بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد. ادامه بحث در تبیین و تفسیر آیه نورانی إياك نعبد. در آخرین مبحث از مباحث مرتبط با تبیین و تفسیر این آیه نورانی به نقش عبادت در زندگی رسیدیم. عرض کردم که اثر و نتیجه عبادت خالصانه در زندگی این است که انسان به بهترین وجه مصالح زندگی خودش رو با عبادت خالصانه تأمین می کند. اولین نقش عبادت در زندگی حرکت در راه درست زندگی است. یعنی کسی که فقط از خدا اطاعت می کند، از جز او فرمان برداری و بندگی ندارد، دقیقاً در همون مسیر مصالح زندگی خودش حرکت می کند. خدا نیاز به عبادت ما ندارد. ما برای این که برسیم به اون فلسفه زندگی خودمون نیاز به عبادت داریم. دومین نتیجه عبادت خالصانه عبارت است از مسئولیت از سلطه شیطان. شیطان زورش به کسانی که خدا را خالصانه عبادت می کند نمی رسد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. نقش سوم عبادت عبارت است از پاکی از آلودگی ها. عبادت خالصانه انسان رو از انواع آلودگی ها و تیرگی های جان پاک و پاکیزه می کند که این سه اثر رو در برنامه های گذشته به تفصیل توضیح دادیم. صحبت در اثر چهارم بود، نقش چهارم عبادت بود که در شماری از آیات قرآن و روایات اهل بیت به عنوان معرفت شهودی بیان شده. عبادت نقش دارد در پیدایش علم لدنی، نقش دارد در پیدایش حکمت، نقش دارد در پیدایش بصیرت و بینش معنوی، که همه اینها به معنای همون معرفت شهودی است. معرفت و شناخت یک وقت از راه تحصیل است. انسان میره درس میخونه، یک چیزی رو میفهمه. یک وقت نه، شهود است، شهود باطن است. در جان انسان معرفتی پدید میآید، شناختی، بصیرتی، علم و حکمتی پدید می آید. عبادت سبب می شود که انسان اون شناخت لدنی را پیدا کند. آیاتی مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان تطیعوه تهتدوا و همچنین آیه نورانی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا که در برنامه گذشته اشاره کردیم، همه این آیات دلالت بر این می کند که در واقع انسان در نتیجه مجاهدت، در نتیجه تقوا، در نتیجه عبادت، که اینا همش مجاهدت و تقوا در واقع مصداق همون چی هستن؟ مصداق واقعی همون عبادتن. انسان به هدایت الهی و بصیرت ناشی از عبادت دست پیدا میکنه. در روایات اهل بیت این معنا با صراحت بیشتری بیان شده، مثل این روایت که میفرماید صلاة اللیل مرضات للرب و حب الملائکه و سنت الانبیاء و نور المعرفه و اصل الایمان، ارشاد القلوب صفحه 191. در این روایت آثار نماز شب بیان شده که نماز شب سبب می شود انسان به رضوان و رضایت خدا برسد. یکی از آثار نماز شب که اساس و ریشه سایر آثار هست، رضوان الله هست، مرضات الرب هست. مرضات الرب که شد، حب الملائکه هم هست. خدا انسانهای نماز شب خون رو دوست داره. عمل به سنت و سیره انبیا هم هست. و بعد می فرماید و نور المعرفه، این شاهد این نور المعرفه است. یکی از برکات نماز شب اون معرفت شهودی است. نورانیت جان انسان پیدا می کند، بصیرت پیدا می کند. نور و معرفت در نتیجه نماز شب در جان انسان پدید می آید. یا در روایت دیگری دارد از رسول خدا درباره مطلق نمازها، للمصلی حب الملائکه و هدن و ایمان و نور المعرفه، خصال صفحه 522 حدیث 11 هم. برای مصلیس حب الملائکه، اونجا نماز شب بود، اینجا مطلق نماز هست، همه نمازها. تنها نماز شب انسان رو نورانی نمی کند، انسان نماز خون نورانی است. اگر کسی دیده باطن داشته باشه می داند کسی که اهل نماز هست یک نوع نورانیت خاصی باطنش داره. چیزی که از نماز شب این نورانیت رو تقویت می کنه. جمع بین این روایت و روایت قبلی این است که همه نمازها برای انسان نورانیت میاره، ولی نماز شب نورانیتش چیه؟ بیشتره. للمصلی حب الملائکه، برای مصلی است دوستی فرشتگان، فرشتگان دوست دارن انسان نمازگزار رو. و هدن و ایمان، هم سبب هدایت می شود و هم سبب تقویت ایمان می شود. و آخریش می فرماید و نور المعرفه، نماز سبب می شود که انسان معرفت شهودی پیدا کند. اگر نماز انسان نماز واقعی باشه، نقش دارد در این که انسان رو به اون معرفت و علم و حکمت حقیقی که نورانیت است برساند. روایت بعدی، اون روایات درباره نماز و نماز شب بود، روایت بعدی درباره روزه است. از صومو یورث الحکمه، روزه باعث می شود انسان به حکمت دست پیدا کند. و الحکمت و تورث المعرفه، حکمت سبب می شود که انسان به معرفت دست پیدا کند. و المعرفت و تورث الیقین، یقین بالاترین مراتب تکامل انسانی است. روزه حکمت آور است، حکمت معرفت آور، و معرفت سبب می شود انسان به قله تکامل انسانی که یقین است و معرفت شهودی است دست پیدا کنه. یا در این روایت می فرماید من عمل بما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در کتاب حلیت الاولیا جلد دهم صفحه 15 هم. می‌فرماید کسی که عمل کند به اون چه می‌داند، خداوند دانش اون چرا که نمی‌داند را به او عنایت می‌فرماید. این همه عبادات رو شامل می‌شود. این اون روایت نماز بود، اینجا روزه بود، اینجا می‌فرماید کل مطلق عمل صالح اگه توأم با اخلاص باشه، هر کاری که انسان می‌کنه، درس میدهد اگر خالصانه باشد، درس میشنود اگر خالصانه باشد، کار میکند برای اینکه زندگی خودش رو تأمین کند اگر برای خدا باشد، هر نوع عمل صالح اگر توأم با اخلاص باشد، پدید آورنده علم و حکمت است. من علم بما یعلم، عمل کند به اون چه میداند، اون چه میداند دستور خداست، به او رو در زندگی خودش چیکار کنه؟ پیاده کند. اگر کسی چنین کاری را انجام داد، خداوند آنچه را که نمیداند به او می آموزد. این علم دومی چیه؟ این علم دومی علم لدن نیست، علم نور است، نور علم است، همون معرفت شهودی است. یا در روایت دیگری که در عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 69 آمده، می فرماید رسول از پیامبر خداست، می فرماید ما اخلص عبد لله 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. این روایت خیلی جالب هست. می فرماید اگه 40 روز انسان عبادت خالصانه کنه، ما اخلص عبد لله 40 صباحا، اگر کسی واقعا 40 روز، 40 صباحا یعنی 40 روز، اشاره به این است که 40 روز، 40 روز عبادتش خالصانه باشد، همونطور که در شعر حافظ هم آمده که ای صوفی شرابم گه شود صاف که در شیشه بماند 40، این اشاره به همین روایت ظاهرا. می فرماید اگر کسی 40 روز 40 صباح عبادت خالصانه کند، جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، انسان به معرفت شهودی میرسد. حرفهایی که میزند حرفهای حکیمانه است. 40 روز عبادت خالصانه سبب میشود انسان به اون حکمت حقیقی، به اون علم حقیقی، به اون نور حقیقی دست پیدا کند و به این حکمت بر زبانش، از چشمه حکمت در دلش و از زبانش جاری میشود. این آیه هم باز آیه 65 از سوره مبارکه کهف هم دلالت بر این معنا داره. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. داستان حضرت موسی و خضر و اون جوانی که همراهش بود که یوشع گفته می شود بوده، با هم دیگه حرکت کردن. داستانش در اواخر سوره کهف آمده. یک آیه از اون آیاتی که در رابطه با این داستان است همین آیه است. فوجدا عبدا من عبادنا، اینها حضرت موسی و اون همراهش، اون فتا و جوان همراهش، به جایی رسیدن که دیدن عبدا من عبادنا، یک بنده ای از بندگان ما رو دیدن که همون خضر باشه. آتیناه رحمتا من عندنا، رحمتی از خود ما به او داده بودیم، به اون بنده داده بودیم، یه رحمت ویژه ای بود. و علمناه من لدنا علما، این خضر رو ما یک علمی از لدنا، این که علم لدنی هم گفته می شود، علمی که از طریق تحصیل نباشد، علم لدنی گفته می شود، از همین آیه ریشه می گیرد. ما علمی رو از پیش خودمون به او یاد داده بودیم، یعنی علمی داشت، تحصیل علمی بود که علمش از راه تحصیل نبود، علم خاصی بود و علم ویژه‌ای بود که حتی اون علم ویژه رو حضرت موسی هم که از پیامبران اولوالعزم هست نداشت. این هم باز اشاره به همان است، باز ارتباطی هست بین فوجدا عبدا من عبادنا، بعد می‌فرماید علمناهم لدنا علما، یعنی عبودیت نقش داشت، در اشاره به این است که ابا عبودیت الهی نقش دارد در رسیدن به چی؟ در رسیدن به این علم لدنی. در واقع به تعبیر دقیق این است که تعبیر دقیق این موضوع این است که هر قدری که انسان توجه فرمید، هر قدری که انسان عبادتش خالصانه تر باشه، کامل تر باشه، دسترسی او به علم لدنی، به بصیرت باطنی، به حکمت باطنی چیه؟ بیشتر میشه. هر قدری که انسان عبادتش خالصانه تر باشه، اون معرفت شهودی او بیشتر میشه. انشاءالله توضیح بیشتر در برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.